میزد و میگفت که این رژیم سرکوبگر جونش رو به لبش رسونده. از مردم میخواست که به اعتراضاتشون علیه رژیمی که همه حقوق اولیه مردم و به خصوص زنان رو ازشون گرفته ادامه بدن.
براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بود که به پرسش‌های همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در برنامه صبحانه با خبر ما پاسخ میداد. همچنان درباره این رویکرد آمریکا صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که به ما پیوستید. شنیدید صحبت‌های آقای هوک را از واشنگتن. نظر شما درباره این رویکرد آمریکا به اعتراضات چیه؟
درود بر شما خانم کاویانی و شنوندگان گرامی ایرانیان عزیز. عزیز من تسلیت بگم به خاطر از دست دادن بهترین فرزندان ایران در این چند روز که متاسفانه به نظر میاد که بیش از حتی 200 نفر باشند. کافی نیست. صحبت‌های آقای هوک کافی نیست. توقعی رو که به وجود آوردن برای مردم ایران و صحبتهایی که می کنند و ترجمه این به اعمالی که انجام میدن کافی نیست. ولی به هر حال یک نگاهی داره آمریکا که اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه توضیح بدم که آقای هوک هم عملا این حرف رو زدن. ببینید، آمریکا سه کار انجام داده. یکی انزوای جمهوری اسلامی بوده از نظر سیاسی و اقتصادی، این داستان به صفر رسوندن فروش نفت ایران که تقریبا میشه بگیم واقعا موفق بودن در یک سال، چیزی که 13 سال طول کشید قبل از ترامپ در یک سال تونست این کاخ سفید انجام بده. فشار بر مقامات جمهوری اسلامی مثل تحریم مقامات از جمله آقای خامنه ای، سپاه پاسداران و در نهایت نوع اجماع دیپلماتیک برای مقابله با جمهوری اسلامی که به نظر من در هر سه موفق بودند برای این کار. ولی آمریکا با همون مشکلی و سیاستمداران آمریکا با همون مشکلی مواجه هستند که مردم ایران و سیاستمداران ایرانی چه از طرف جمهوری اسلامی و چه مخالف جمهوری اسلامی باش مواجه هستند خانم کاویانی، و اون هم سندروم دخالت در امور ایرانه. و من به نظر میاد که این سندروم باعث میشه که هر دو طرف خیلی خیلی نسبت به گذشته مواظب باشن که یک موقعی کاری نکنند که به معنای تغییر رژیم باشه.
من از اول گلریز، خیلی خط باریکی هست بین وضعیتی که میتونه به دخالت تعبیر بشه و وضعیتی که میشه به همراهی و همدردی و پشتیبانی آنچنانی تعبیر بشه. اما شما میگید کافی نیست صحبتهایی که آقای هوک میکنه. توقع شنیدن چی داشتید از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران؟
ببینید، وقتی که کسی به عنوان نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا مطرح میکنه که ما پشت مردم ایران هستیم و برخلاف اوباما ما از مردم حمایت میکنیم، باید معنای سیاسی داشته باشه. معنای سیاسی داشته باشه. این معنای سیاسی فقط با تحریم مقامات و درست کردن فیلتر شکنها و کمک به رادیو فردا، کمک به صدای آمریکا، کمک به هزار و یک NGOی که سازمان‌های غیرانتفاعی که در مسائل حقوق بشری واقعا تلاش می‌کنند که قبلا هم انجام می‌شده کافی نیست. یعنی این توقع سیاسی به وجود میاره که این توقع سیاسی رو باید توضیح بدن که به چه شکلی میخوان انجام بدن.
اما هنوز شما مشخص نمی کنید که این کافی نبودن، یعنی باید آمریکا چه کار بکنه که اون مرزی هم که دربارش صحبت کردیم، اون خط باری که دخالت در امور یک کشور دیگر رو هم رد نکنه.
ببینید، از شما اگر دنبال این گردید که من مشخصا به طور مثال بیام و از نظر سیاست گذاری مثال بزنم، خب هر مثالی که من بزنم میشه هزار نقدش کرد.
مثالی زد درباره اینکه نظر شما چیست، آمریکا چه کار میتونه بکنه.
ببینید، اولا نسبت به دفعات پیش، یعنی نسبت به دی 96، موضع‌گیری های مقامات آمریکا بسیار بسیار کمتره، در صورتی که اعتراضات شدت و حدتش خیلی بیشتره. از موضع‌گیری هایی که در توییتر انجام میشه و در رسانه ها انجام میشه تا میدونید پر کردن ویدیوهایی که بخوان قوت قلب بدن، این یه قسمت قضیه که قسمت نرم داستان هست. قسمت سختش این هستش که به طور مثال تحریم صدا و سیما، تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی که توش اعترافاتی پخش میشه که این اعترافات ضد حقوق بشر هست. این میشه دو تا مثال. مثال های دیگه ای میشه زد برای اینکه چه کاری میشه کرد. مثلا من فکر میکنم این داستان آزادسازی اینترنت توسط آمریکا هزینه هنگفتی خواهد برد و شاید در کوتاه مدت عملی نباشه، ولی خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. ببینید الان این سندرومی که من گفتم، اگه اجازه بدید من یه مقدار کوتاه در موردش توضیح بدم. این سندروم دخالت خارجی خیلی موضوع مهمیه، چون این سندروم فقط به مقامات آمریکا یا مقامات اروپا محدود نمیشه. خانم کاویانی، الان شما در رسانه‌ها دیگه کار خودتون هست، رسانه‌های غیر فارسی زبان کاملا خاموش هستند یا تقلیل میدن اعتراضات رو به موضوع قیمت نفت بدون اشاره به اینه که واقعا داره چه اتفاقی میفته. ببین اینکه الان اینترنت نیست و اطلاعات کم میاد و این داستانا من قبول دارم، ولی تحلیل کردن استفاده از 8 میلیون ایرانی خارجی از کشور برای اینکه بشه تحلیل ها رو انجام داد، به هر حال اینا
اتفاقا موضوع مهمی است. آقای گلریز اگه کوتاه بتونید به ما بگید که چرا فکر میکنید که مثلا رسانه ها، البته جسته و گریخته کار میکنن، رسانه های دست کم جریان اصلی میپردازن به موضوع ایران، در این روزها پرداختن، امروز هم گزارش هایی رو من میدیدم، اما فکر میکنید که چرا اینقدر کم رنگه به غیر از اینکه ارتباط اینترنتی قطع و خبرنگار در میدان ندارن؟
من مطلق صحبت نمی کنم که نمی پردازن، ولی خیلی کم، همونطور که شما گفتید. مثلا استناد می کنم به صحبت های خانم فصیحی در نیویورک تایمز که اصلا شگفت انگیز برای خودش، کسی که اتفاقا نزدیک از نظر سیاسی نسبت به مقامات جمهوری اسلامی، که گله میکنن که چه خبر هست، چرا رسانه ها کمتر بهش میپردازن. و فقط هم به رسانه ها نیست، ببینید الان هنوز تا امروز مقامات کاندیداهای دموکرات و همچنین جمهوری خواه، فرق نمی کنه، در امریکا برای انتخابات سال آینده موضع گیری مشخصی نکردن. و این داستان رسانه ها به نظرم داستان خیلی عمیق‌تریه. الان شاید فرصت این نباشه که چرا باید بهش بپردازیم، ولی واقعیتش اینه که رسانه ها هم نگرانن، چون رسانه ها صدای مردمانی هستند که هر صدایی که از به معنی اعتراضات از خاورمیانه میاد به معنی ناامنی و نگرانی این مردمان در اروپا و در آمریکاست. از توش تروریسم میاد از نگاه اونها، از توش ناامنی میاد و نگاه مثبتی نیست، نگاه منفیه. به خاطر همین حاضرن که یک دیکتاتور مردم خاورمیانه رو سر جا نگه بداره تا اینی که بخواد اعتراضات تبدیل به یک اتفاقی بشه که از توش طبیعتاً آتش زدن، ناراحتی، خون و میدونید هزار یک دراما میتونه بیاد. و این نگرانی رو طبیعتاً رسانه ها نمیخوان بازتاب بدن. میدونید چی میگم؟
بله. سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. البته آقای گلریز در بخشی از صحبتشون به خانم فصیحه اشاره کردن، خبرنگار نیویورک تایمز، ایشون در این برنامه نیستند که از موضع خودشون دفاع بکنند. حتما فرصتش هست براشون که اگر بخواین درباره رویکردشون به مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت بکنن. شنونده بخش ویژه خبری رادیو فردا هستید. افراد و شخصیت‌های زیادی درباره اون چه که در ایران می‌گذره واکنش نشون دادند، از جمله داریوش اقبالی، خواننده ناماشنا، که در گفتگو با رادیو فردا درباره تحولات ایران این گونه گفت.
ببینید من از 40 سال پیش خوندم وطن پرنده پردرخون، تا الان در تمام دوره زندگی کاریم این اشعار بوده، یا مار در محراب در همون سال 40 سال پیش در آلبومی خوندم، یا بعدش نامه‌ای به وطن، گردید وطن غرقه اندوه و مهن، وای وطن خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن. نتیجتاً من همیشه در تاریخ کاری خودم همیشه ترانه های میهنیم و پیام داشتم، نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره کن، ولی همیشه معتقدم این یأسی که جان منو میگیره اینه که ما تک تک داریم این حرفا رو میزنیم، همه اهل شعاری میگیم ولی در عمل نمیتونیم کنار هم قرار بگیریم، که برای مردم میخونیم، برای جامعه همون داریم میخونیم، ولی در کنار هم به سختی قرار میگیریم. الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
واکنش داریوش اقبالی رو میشنیدید به آنچه که در ایران میگذره، اعتراضات و کشته شدن معترضان، سرکوب معترضان، بازداشت اونها واکنش های زیادی رو داشته. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی ما اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به واکنش های این چنینی مثل داریوش. مانیا چی میگند؟
بله، در این حدود 5 روز که از اعتراضات میگذره، کاربران همه شبکه‌های اجتماعی در همه پلتفرما واکنش نشون دادن. صدها توییتر، شاید گفت هزاران توییت اومده در مورد اعتراضات و سرکوبی که سوی ماموران امنیتی اعمال شده. همچنین چهره‌های مطرح چه در داخل ایران و چه در خارج به این اعتراضات واکنش نشون دادن در صفحات توییتر و اینستاگرامشون. از جمله جعفر پناهی، کارگردان مطرح سینما ایران، در صفحه اینستاگرامش با انتشار چند ویدیو از اعتراضات روز یکشنبه نوشته: حکومت بر این باور رسیده بود که مردم نسبت به حتی 3 برابر شدن قیمت بنزین هم بی‌تفاوت خواهند بود، اما امروز آشکارا به این نتیجه رسیدن که آتشی ویرانگر زیر خاکستر است که هر لحظه امکان دارد شعله ور شود.
البته این پیش از قطع شدن اینترنت و دسترسی کاربران بوده.
علی کریمی، فوتبالیست مشهور و عضو سابق تیم ملی فوتبال ایران، همچنین در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی از یک پمپ بنزین نوشته: این نشد که هر جا کم میارید دست کنید، تو جیب مردم روا نیست، به خدا این مردم رو با خودتون مقایسه نکنید، نزن بر سر ناتوان دست زور که روزی ادامش رو 3 نقطه گذاشته و چند تا علامت سوال و علامت تعجب. اما گلشیفته فراهانی، بازیگر مطرح سینما ایران و همچنین باید گفت سینمای جهان، 2 پست گذاشته در صفحه اینستاگرامش. یکی از اونها چند تا ویدیو هست از اعتراضات مردم و کشته شدن 2 نفر با شلیک گلوله و نوشته: از خانه بیرون رفتند تنها برای اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین و کشته شدند. جان عزیز را از دست دادند تنها برای اعتراض به بالا رفتن قیمت ها پدیده ایست غیر قابل باور. داغدار شدن یک ملت. اگر مثلا در فرانسه حکومت بخواهد به تظاهر کنندگان شلیک کند، تا به حال باید نصف این جمعیت این کشور کشته شده بودند. پسر و دختر مردم، مادر و پدر مردم بودند. این کسانی که تیر خوردن، زبان و نفسم قادر به توصیف اندوه سنگین نشسته در دلم نیست. گلشیفته حتی عکس پروفایلش رو یک طرحی گذاشته از نقشه ایران که به لکه‌های خون آغشته است. اما ابی، خواننده مشهور موسیقی پاپ، هم 2 پست در صفحه اینستاگرامش گذاشته. معمولاً به آقای ابی به
تحولات
بعد واکنشش میده. به سرکوب معترضان اعتراض کرده ابی، در یک پست ویدیویی منتشر کرده از صحنه حمله کردن ماموران امنیتی به مردم معترض با ترانه‌ای با صدای خودش و نوشته: مردم نجیب ایران زیر فشار فقر و استبداد و زورگویی هستند و ایستادگی و جسارتشان قابل تقدیر و ستایش است. در یک ویدیو دیگری گذاشته روز گذشته، فکر کنم باز هم از اعتراضات مردم نوشته و نوشته: سران مرفه نظام یکی بعد از دیگری نطق و خطابه می کنند، از گرانی ها طرفداری می کنند و مردم معترض را دستای کوچکی می نامند. به چه دلیل اینترنت 70 میلیون ایرانی را قطع کردین؟ پس چرا ایرانیان خارج از ایران ساعت هاست که ارتباطشان با فامیل آشنایان داخل ایران قطع شده؟ چرا نمیگذارید این مردم آرام از شهرهای آرام ایران خودشان آرامش و شادیشان را به جهان نشان دهند؟ از چه میترسید؟ واقعا که روی شیطان را سفید کردید. اما داریوش، همطور که یک مصاحبه هم از ایشون پخش شد، در حمایت از معترضین ترانه منتشر کرده در صفحه اینستاگرامش و شعری از اسماعیل خویی نوشته: بادا که بنا میزد فردای رهایی، فرج همه باشد و فرجام شما نه. این ترانه جدید داریوش هم با این شعر از یک شعری هست از آقای اسماعیل خویی. و در پایان میگم مهناز افشار، ستاره سینما ایران که در حال حاضر در آلمان هست، در حمایت از معترضین 2 توییت کرده، در حقیقت 3 تا. اولی فیلمی از چند معترض هست که گل نرگس به مامورین انتظامی میدن، نوشته: گلو بگیر، ازش دشمنی صدای درون خودته. در توییت دیگری نوشته: جواب صدای معترض و پردرد مردم زدن و کشتن نیست. و همین چند دقیقه پیش توییت کرده: پیام شبیه به همه 2 رئیس جمهور ایران خس و خاشاک عددی نیستند.
سپاسگزارم مانیا منصور که نگاهی داشت به روی کرده افراد مشهور به آنچه که در ایران میگذره. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر خلاصه تازه‌ترین خبرها.